روشن داستان خواهیم بود. از جهان داستان. انتخاب محل سکونت، اثر جون پال لاهیری. کتاب به کسی مربوط نیست، مجموعه داستان جذاب جون پال لاهیری، نویسنده هندی تبار برنده جایزه پولیتزر. کتابی که مخاطب رو با چند داستان به ظاهر ساده از زندگی مهاجران هندی همراه میکنه و از یک حقیقت واحد در نسل بشر و در میان فرهنگ‌های گوناگون پرده برمی‌داره. این کتاب در زمره پرفروش‌ترین آثار نیویورک تایمز و جزو 10 کتاب برتر سال 2008 قرار داره. انتخاب محل سکونت که یکی از داستان‌های مجموعه کتاب به کسی مربوط نیست هست، داستان مردیه به نام آمید که به همراه همسر امریکاییش مگان برای عروسی دوست قدیمیش هم به شهر دیگه‌ای سفر کردن. آمید اهل هندوستانه اما در امریکا بزرگ شده. او در مدرسه درس خونده که پدر پم مدیر اونجا بوده و قرار عروسی پم در همون مدرسه برگزار بشه. آمیت در یک نشریه پزشکی سردبیره و بیشتر از مگان به فرزندانشون میرسه، اما مگان پزشکه و بیشتر وقتش رو در بیمارستان میگذرونه. آمیت در دورانی که به مدرسه شبانه روزی میرفته به پم علاقمند شده بود. او با رفتن به مراسم عروسی خاطراتی رو مرور میکنه که از پم خواستگاری کرده بود، اما پم اون رو نپذیرفته بود. جون پال لاهیری نویسنده امریکایی هندی تبار، پدر و مادر لاهیری از مهاجران هندی بودند که از کلکته به لندن مهاجرت کرده بودند. مادر جون پا علاقمند بود که فرزندانش با فرهنگ بنگالی به خوبی آشنا باشند. اونها اغلب برای دیدن اقوامشون به کلکته می رفتند. لاهیری به کالج برنارد رفت و مدرک لیسانس در رشته ادبیات انگلیسی رو در سال 1989 دریافت کرد. بعد از دریافت مدرک لیسانس به دانشگاه بوستون رفت و سه مدرک فوق لیسانس در رشته‌های زبان انگلیسی، نگارش خلاقانه و ادبیات تطبیقی و نیز مدرک دکترا در رشته مطالعات رنسانس را از این دانشگاه دریافت کرد. لاهیری با نخستین اثرش، مجموعه داستان مترجم دردها، برنده جایزه ادبی پولیتزر در سال 2000 شد. همینطور نخستین رمان او به نام همنام در ساخت فیلمی به همین نام در سال 2007 مورد اقتباس قرار گرفت. بخشی از این قصه رو با صدای استادم جناب بهروز رضوی گوش کنید.
مهمانان در محوطه چمن صندلی‌های تاشوی سفید مرتب رو به کوه‌های آبی روشنی که اقبالگرانه بی خطر به نظر می رسیدند چیده شده بودند. بالای سرشان آفتاب داشت غروب می کرد. در اینجا بود که آمیت فارغ التحصیل شده بود. آن روز قیافش طور دیگری بود، لاغرتر و موهای سیاه بیشتر. نزدیک جمعیت که می شدند مگان گفت این طرفم راه برو. آمیت سمت چپ او رفت و گامهایش را با او یکسان کرد تا سوختگی دامنش معلوم نشود. آمیت به اطراف و چهره ها نگاهی انداخت. به مردانی که کودکان نوپاشان را روی شانه حمل می کردند و مادرانی که نوزادان را در کالسکه هاشان تکان می دادند. آمیت هیچ کس را نشناخت و دلش برای دخترهای خودش تنگ شد. مگان گفت چقدر بچه اینجاست؟ آمیت گفت آره، اگه دخترها رو می آوردیم بهشون خوش می گذشت. مگان گفت اون وقت دیگه به ما خوش نمی گذشت. آمیت یک لیوان لیمونادی گازدار برداشت و کمی از آن را نوشید. بعد گفت احساس پیری می کنم. صورت آشنایی را دید که لبخند زنان سمتش می آمد. عینک دست صدفی زده بود. ناگهان چشمان سبز، موهای مجعد قهوه‌ای و چال چانه آشنا را شناخت. یادش آمد در چند کلاس کنار هم می نشستند و در آزمایشگاه با هم کار می کردند. پدر او و پدر پم مدیر لنگفورد با هم بزرگ شده بودند و همیشه مدیر را عمو بردن خطاب می کرد. آمیت نام فامیلش را به خاطر آورد، شولتز، اما اسم کوچکش را نه. شولتز نزدیکتر شد و گفت سرکار؟ آمیت سرکار، درسته؟ آمیت دستش را برای دست دادن دراز کرد و در همان لحظه نام کوچک شولتز را بیاد آورد و گفت از دیدنت خوشحالم. بعد در حالی که به مگان اشاره میکرد گفت همسرم مگان. بعد رو به مگان کرد و با اشاره به شولتز گفت مگان این تیمه. لبخند از چهره شولتز محو شد و گفت تد نه تیم. آمیت با شرمندگی گفت تد، آره تد، معذرت میخوام. احساس کرد احمقی بیش نیست. از بکار بردن نام کوچک او خودش را لعنت کرد و اینکه نگذاشت یه مکالمه نام او را کشف کند. وقتی تد و مگان با هم سلام و احوالپرسی می‌کردند، آمیت بار دیگر عذرخواهی کرد. معذرت می‌خوام رفیق، روز خسته کننده طولانی بود. راه درازی رو رانندگی کردم، گیج شدم. تد گفت مهم نیست و این جمله را با لحنی گفت که آمیت حالش بدتر هم شد. تد پرسید پدر و مادرت هنوز تو هندوستانن؟ آمیت جواب داد یه بار اومدن آمریکا ولی دوباره برگشتن. تد پرسید خب کجا زندگی میکنی؟ معلوم شد که تد هم در منهتان زندگی میکند. از همسرش طلاق گرفته و در یک شرکت حقوقی وکیل است. تد ادامه داد شماها این یارویی رو که پم داره باهاش ازدواج میکنه میشناسین؟ کسی که بالاخره پم تصمیم گرفت باهاش سر و سامون بگیره به جای یکی از ماها. آمیت گفت من هیچ وقت رایانو ندیدم و مردد بود که مگان از حرف تد چه تعبیری می کند. تد گفت همینقدر می دونم که برای تلویزیون فیلم نامه می بیسه. برای یکی از اون سریال های محاکمه‌ای که به شغل من عزت و احترام می ده. واسه همینه که دارن منتقل می شن لس آنجلس. ظاهرن یکی از اون هنرپیشه های سریال اونجا زندگی می کنه. دوروبرشان را نگاه کردن ببینند آیا شخص معروفی را می بینند یا نه. جمع شیک و پیکی بود. آمیت یاد سوختگی دامن مگان افتاد و یک قدم به اون نزدیکتر شد. تد پرسید کجا با هم آشنا شدین؟ مگان جواب داد دانشکده پزشکی. تد رو به آمیت گفت اوه پس شدی دکتر سرکار، چه عالی. آمیت به همسرش اشاره کرد و گفت فقط اون دنبالش گرفت و دکتر شد، من ول کردم. یک گروه نوازنده سازهای زهی مشغول نواختن شدند و مهمانان طرف صندلی‌ها راه افتادند. آمیت و مگان دو تا صندلی در ردیف عقب انتخاب کردند. مگان گله کرد که پاشنه‌ها در چمن فرو می‌روند. آمیت لیوان خالیش را زیر صندلی گذاشت. مراسم شروع شد.
بخشی از قصه انتخاب محل سکونت رو از کتاب به کسی مربوط نیست نوشته جونپا لاهیری با اجرای استادم بهروز رضوی شنیدید که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. اشارات‌های جذاب و بعضن جالب و کمی هم با لغزشی به گونه ادبیات مهاجرت، حالا گونه داستانی نیست ولی گونه مضمونی هست قطعاً ادبیات مهاجرت، حتما دریافتید. با ما همراه باشید در مجله ادبی ققنوس. سپاسگزارم که ققنوس رو گوش میکنید. در برنامه امروز از شما پرسیدم کدام یکی از آثاری که براتون میخوانم نمونه شناخته شده ادبیات فانتزی، یک ارباب حلقه ها اثر تلکین، دو سفرهای گالیور اثر جاناتان سویفت.
سلام و سپاس فراوان به عوامل برنامه ققنوس. جواب مسابقاتم گزینه یک میباشد. سید رولا جعفری از همه چرا چرا؟
الهام براتی از خوزستان گزینه دو رو انتخاب کردند. همینطور بافرانی از نائین گزینه دوم، 914-10 شماره پایانی 47 گزینه یک، عادل نظرپور از مسجد سلیمان گزینه دو و مسعود محمدی گزینه نخست از اصفهان با همون همراه هستند. دوست دیگرمون گفتند که گفتگو با خانم فتحی برای من جذاب بود و از شنیدن صحبت‌ها در مورد کتابشون هم لذت بردم. متشکرم که گفتگوهای برنامه رو خوب گوش می‌کنی. ناصر حسنی از ابهر دبیر تاریخ هستن، گفتن که پاسخ گزینه دومه. همینطور 919-26 شماره پایانی 65 گزینه اول، 990-06 شماره پایانی 26 ارباب حلقه‌ها رو برگزیدن و همچنان با ما همراه باشید. صدای ما رو از مجله ادبی ققنوس و شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ گوش میکنید. همچنان خواننده پیامک‌های شما و شنونده صداتون خواهم بود. فاطمه سهرابی منش از شوشتر هم گزینه اول رو برگزیدن. 224-85-220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. در صفحه دیگر از مجله امروزمون براتون بگم تازه ترین اثر محمد جعفر ملکزاده با عنوان افسانه‌های حکمت‌آمیز ایرانی در آینه فرهنگ مردمی زرقان منتشر و راهی کتابفروشی‌ها شد. اثری که به گفته نویسنده هر کی از داستان‌های یک صفحه اون میتونه سرمشقی برای زندگی جوان‌ها باشه. این کتاب از دو بخش تشکیل شده. نخستین بخش شامل 222 افسانه یا حکایت از انسان‌ها و جانوران شبیه به کلیله و دمنه است که هر داستان یک صفحه یا کمتره و بخش دوم مقایسه زبان قدیم شیراز با فکر میکنم منظورشون لهجه قدیم شیراز با لهجه امروز زرگانه. درود بر شما جناب آقای ملک زاده که این دم با ما همراه هستند در مجله ادبی ققنوس، نویسنده افسانه های حکمت آمیز ایرانی در آینه فرهنگ مردمی زرگان. خیلی خوش آمدید به ققنوس. قربان.
سلام عرض میکنم جناب محمدیان.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقا ما هم استانی هستیم با هم دیگه.
جناب
میگم ما هم استانی هستیم با هم. من اهل شیرازم، شما زرگانی هستیم فکر کنم، درست میگم؟ قربون شما، متشکرم. من خیلی خوشحالم که مهمان‌های استان فارسی زیاد داریم. حالا باعث دلگرمی هم هست که اهالی استان فارس اینچنین اون میراث رو دارن پی میگیرند و همچنان هم پاس میدارن. آقا افسانه‌های حکمت‌آمیز ایرانی در آینه فرهنگ مردمی زرگان چه شد؟ اون ایده اولیه جمع‌آوری این قصه‌ها برامون بگیم، بعد من پرسش‌های دیگر رو مطرح می‌کنم.
چشم. عرضم حضور، کتاب افسانه های ایران در آینه فرهنگ مردم زبان فارس هشتمین کتاب از مجموعه کتاب هایی است که طی 50 سال گذشته برای شناساندن فرهنگ مردم زبان تألیف شد.
بله.
دومین کتاب از این مجموعه رو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1380 منتشر کرده است و اون کتابی که فرهنگستان منتشر کرده صرفاً واژه‌نامه است و 7 کتاب دیگه راجع به مؤلفه های دیگر فرهنگ مردم زرگان است. حالا در مورد این کتاب اگر سوالی هست من وارد جزئیات.
آره، میخوام بپرسم که چه شد که به سراغ جمع کردن این افسانه های حکمت آمیز رفتید؟ اولی که اینها رو جمع کردید یا اینکه خودتون تألیف کردید؟
ببینید، یکی از نماهای زیبا و آموزنده فرهنگ مردمی هر سرزمینی افسانه های اون سرزمین هست.
خب
یعنی منحصر به زرگان نمیشه. این افسانه ها ممکنه با افسانه های اقصانقاط جهان ارتباط داشته باشه
که میره تو فضای سفر افسانه، یعنی یه افسانه از اینجا حرکت کرده و تغییر شکل داده تو جاهای دیگه، یعنی ساختار اصلی حفظ شده.
بله، عرض شود که همونطور که خودتونم فرمودید این کتاب بخش اولش اختصاص به افسانه ها داره که 222 تا افسانه هست که هر کدومش هم یک صفحه بیشتر اشغال نکرد. اجازه بدید من اینجا خدمت شما عرض کنم که وقتی که میگیم افسانه منظور قصه و حکایت و لطیفه و این چیزا نیست، منظور اون چیزیست که امروزه در اروپا بهش میگن فیبل یا فابل و اینها
قصه هایی از زبان حیوانات.
دقیقا همینجور، شبیه آنچه که ما در ادبیات خودمون هم در کلاس ادبیات کلاسیک خودمون فراوان داریم. کتاب های کریل و دمنه که شما فرمودید نمونه بارزشه. کتاب های دیگه هم هست، مثل مثلا فرض کنید بهارستان جامی، در این کتاب هم هست. همیشه بین این فرهنگ عامه مردم و این کتاب ها داد و ستد بوده در طول هزاره های گذشته، یعنی از مردم توسط دانشمندان وارد کتاب ها می شده، از کتاب ها باز توسط مردم وارد فرهنگ عامیانه می شده. این شرح کوتاهی است از این افسانه که ما اینجا می دیم کمی روشن بشه.
خب
که
الان افسانه هایی که شما گردآوری در ادامه همین داد و ستد نوشته شده.
دقیقا
متوجه.
من بعد از این که این افسانه ها رو نوشتم، چون اینا در ذهن من بود از دوران کودکی تا امروز،
بله،
از 70 سال پیش تا حالا، و فرصت پیش اومد که به این موضوع هم بپردازم و وقتی که اینا رو داشتم می نوشتم و یه مقایسه هم می کردم با افسانه های دیگه دنیا، بسیار شبیه هم می دیدم. یعنی فرض کنید داستانی که مادر بزرگ من 70 سال پیش برای من گفته بود وقتی که به عنوان مثلا یکی از افسانه‌های منتسب به ایزاپ یونانی و به زبان انگلیسی من مطالعه می‌کردم، دیدم دقیقا انگار همون رو ترجمه کردن، یعنی بله. کلمه به کلمه شباهت داشت و این برای من بسیار بسیار جالب بود و فرصت خوبی بود که من در حاشیه به این مسائل اشاره کنم.
اگر جز در همون معنای سفر افسانه واقعا نمیشه تفسیر کرد اینها. خیلی هم فکر میکنن این اتفاقات در مسیر جاده ابریشم افتاده، مثلا بازرگانه اومده یه قصه ای رو توی ایران شنیده، بعد رفته عثمانی، اومده به طریق فرهنگ عثمانی همون قصه ها رو بازگردانی کرده، مناسب سازی کرده، اونجا تعریف کرده، میدونین، از اونجا هم برده یه جای دیگه. اینه که ساختار حفظ شده، بعد یه خورده فربهتر یا لاغرترن تو جاهای مختلف. این که شما میگید مثلا یه چیزی در زرقان همون چیزی بوده که مثلا در یه کشور اروپایی روایت میشه، جز این خیلی جالبه برای من که بتونم تفسیرش کنم.
بله، من هر جا که اطلاعاتی داشتم، هر چند ابتدایی، بله، اینا رو یادداشت کردم.
بسیار خوب.
در آینده اگر دیگران خواستن ادامه بدند، یک زیربنایی داشته باشن برای حرکت در اون زمینه ها.
خیلی خوب، خیلی خوب. آقا چه لهجه شیرینی هم شما دارید، شکری میباره از کلامتون. خیلی لذت بردم باهاتون گفتگو کردم. بی صبرم که کتاب رو دریابم و ببینمش، باز با هم گفتگو کنیم در پسینه خواندن. موافقین؟
بله قربان.
متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم. آقای ملک زاده شما رو به خدا میسپارم، سپاسگزارم از شما.
دومش نمیخواین صحبت
بکنید؟ بفرمایید قربان، اگه نکته‌ای هست بفرمایید. اون بخشی که
فراوان هست.
بله.
قسمت دوم کتاب در واقع یک مقایسه هست بین همین چیزی که شما هم ابهام داشتید درش، یک مقایسه هست بین لهجه کنونی زرقان و زبان قدیم شیراز.
که من گفتم زبان نبود،
ممکنه زبان، بعضی از زبانشناسان امروز او رو زبان قدیم شیراز میگن، بعضی لهجه قدیم شیراز میگن و بعضی گونه زبانی میگن.
آها.
و هر کدوم از اینا هم که بگیم درسته، چون مصداقهاش زیاد هست.
آره، مثلا لغت منحصر به فرد که من زیاد میشناسم، مثلا ما تو شیراز خیلی لغت ها داریم که اصلا تو دایره لغت های مرسوم نیستن، یعنی بس. میتونه این ایده وجود داشته باشه که اون حتی زبان هم بوده باشه به واسطه استقلال لغت ها.
بله، خب زبان به تدریج از دست میره.
بله.
ولی آسان مثل یک ساختمونی که خراب میشه، آجوراش رو برمیدارن در یک ساختمون مدرن
آفرین
مثلا به کار میبرن، زبانی مثل زبان کهن شیراز هم که از بین رفته که کلن از بین نمیره، خیلی از واژه هاش حداقل میمونه و در زبان های جدید به کار میره.
بله.
الان در شیراز زبان قدیم از بین رفته، زبان مرده حساب میشه، اما بسیاری از لغاتش هنوز هست، اما در زرقان خیلی بیشتر باقی مونده و از اون گذشته در لهجه کنونی زرقان دستور زبان کهن شیراز هم هنوز به کار میره. مثلا فرض کنید ما الان در لهجه کنونی شیراز حرف رفت را نداریم و این از مشخصه های لهجه قدیم شیرازه، در صورتی که در شیراز اینجوری نیست. امروز در شیراز حرف رفت را رو به کار میبرن مثل جاهای دیگه ایران، اما در زرقان همچنان این به کار بردن را ممنوع حساب میشه.
حرف ربط که منظورتون نشون مفعولیه دیگه.
ببینید مثلا شما میخواید به یکی بگید من تو را دوست میدارم،
خب اینجا میشه نشان مفعول دیگه، ربط نیستش که.
بعد حالا حرف ربط هم البته در این مواردی هست. شما این رو در جاهای مختلف ایران به شکلهای مختلف این را رو میشنوید.
بله.
و تلفظهای مختلف، اما در زرقان اینجوری نیست.
متوجه شدم.
وجود نداره، میگن من تو دوست.
همون پس نشان مفعوله رو حذفش میکنن،
کاملا حذف شده. یعنی این یکی از نشانه های اون زبان کهن شیرازه. الان ما در آثاری که از حافظ، سعدی، شاهدای الله، خطیب شفعوی، شمس ناصر و بقیه دانشمندا داریم، هرگز درش یک بار این کلمه را رو نمیبینیم.
بسیار عالی، متوجه شدم. بسیار خوب آقا، خیلی متشکرم. من لذت بردم از گفتگو با شما. امیدوارم که تندرست و پاینده باشید. براتون آرزوی سلامتی میکنم تا کتاب ببینیم و بعد یه گفتگوی دیگر در موردش داشته باشیم. سلامت باشین آقا، خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ. شنیدن این نغمه شیرازی هم هستی، یاد کنیم از استاد سمندر بزرگ که واقعا در بازشناخت فرهنگ و لهجه شیرازی برای روزگار خودش و روزگار پس از خودش خیلی تلاش کرد. بسیاری از ترانه هایی که ما میشناسیم، گاهی زمزمه میکنیم، هم از ترانه های استاد سمندر بزرگ شیرازی است. باری امروز از شما پرسیدم که از بین ارباب حلقه ها و سفرهای گالیور کدوم یکی در زمره ادبیات فانتزی هستن. همونطور که در گفتگو با خانم فتحی براتون گفتم و توضیحات پسینی، پاسخ ارباب حلقه هاست، از این رو که گزاره های ادبیات فانتزی رو خیلی زیاد در خودش داره. نبرد بین خیر و شر، نیروی اهریمن و نیروی ایزد، ایجاد یک قهرمان، همینطور به سفر رفتن اون قهرمان، الگوی سفر قهرمان، الگوی منجی، نجات بخش، همه اینها در گونه ادبیات فانتزی میتونه مطرح بشه. حالا همش با هم یا اینکه بخشی از اونها میتونه ایده گزاره‌های ادبیات فانتزی باشه. سفرهای گالیور رو بیشتر در زمره ادبیات علمی تخیلی میتونیم تحلیل کنیم. متشکرم که ققنوس امروز رو شنیدید. این هفته ققنوس به پایان رسید. اول هفته برخواهد خواست این پرنده. بدرود.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم و بخش گفت و شنود رو تقدیم شما خواهم کرد. از فرهنگستان هنر به بهانه برگزاری رویداد ارزشمندی با عنوان 12 روز ایران که نمایشگاه عکسی است با این عنوان و قراره که با مشارکت عکاسان و شهروندان عزیزمون در سراسر کشور برگزار بشه. جناب زنگی دبیر محترم این نمایشگاه در خصوص فراخوان و برپایی اون توضیحاتی رو به ما ارائه میکنن. سلام عرض میکنم به حضورتون.
به نام خدا، منم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. رویداد 12 روز ایران با هدف مستندسازی روایت جنگ 12 روزه و ارائه روایت درست، عادلانه و مستند از این جنگ طراحی شده و از همه عکاسان حرفه‌ای، رسانه‌ها و شهروند خبر